ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. بودجه طرح شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی 3 برابر شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه انجام نشده است. ایران میگوید صدای شلیک ضد هوایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای به دلیل یک مانور دفاعی است. علی اصغر انصاری معاون وزیر ارتباطات ایران از 3 برابر شدن بودجه شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده خبر داد. شبکه ملی اطلاعات که با نام‌های دیگر اینترنت ملی و شبکه ملی اینترنت شناخته می‌شود، طرحی است که به گفته کارشناسان جمهوری اسلامی با هدف قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی تصمیم دارد تا پایان سال 1402 نهایی کند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریک مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی نه چیزی بیش از اون دریافت شده، جوابهاشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی‌ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. وزیر نفت با بیان اینکه در برخی از چاه‌های نفتی تولید از 50,000 بشکه نفت به 1,000 بشکه رسیده ادعا کرد با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان میتوان تولید را افزایش داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا تحلیلگر مسائل نفتی ساکن قبرس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد صحت این ادعا جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
من اول این نکته را خدمت شما عرض بکنم که این دانش بنیان به نظر من کلید واژه رانت و اختلاس در دوره جدید وزارت نفت هست. در دوره زنگنه با توجه به اینکه برجام در شرف انعقاد بود و رفع تحریم ها و اینها، کلید واژه رانت و برداشت پول و دریافت بودجه های کلان در حفاری و اکتشاف و توسعه بود، مباحث توسعه ای بود که خب اطرافیان زنگنه کسانی که به دفترش رفت آمد داشتن، شرکت هایی به این نام ثبت کردن، بودجه های بسیار درشتی گرفتن، حتی پروژه هایی رو ارجاع داده شد بهشون و اونها میلیاردر شدن و با پایان اون دوران هم عملا دوره خیلی هاشون تموم شد. بعضی هاشون هم سعی میکنن که خودشون رو حفظ کنن یه جوری تا دوره بعدی دوباره بخواد شروع بشه. الان در دوره جدید با توجه به اینکه مطمئنن تحریم ها و اینا سونی ها برداشته نمیشه، اومدن کلید واژه دانش بنیان رو مطرح کردن که اصلا یک حرف بی ربطیه. دانش به این معنی که چیزی رو بدونی، کسی که چیزی رو میدونه لزوما قادر به انجامش نیست. اینکه من میدونم موتور مثلا پیکان چه جوری کار میکنه به این معنی نیستش که من میتونم یه موتور پیکان بسازم خودم یا میتونم مثلا تعمیرش بکنم. این خیلی بحث متفاوتی است. هر کی دانشگاه رفته باشه، چیزی رو یاد گرفته باشه یا یک علمی رو بلد باشه که نمیتونه انجامش بده. ما برای افزایش تولید چاه‌ها نیازمند تکنولوژی، نیازمند مواد پیچیده‌ای هستیم و نیازمند تکنیکیم که هیچ کدوم اینها رو ما در ایران حتی بعد از این همه سال، بعد از شعار ملی کردن نفت و بعد از بیرون کردن خارجی ها بعد از انقلاب، هنوز به دست نیاوردیم و امکان انجامش رو نداریم. علت اینه که چاه‌ها به اینجا رسید، اولا که چاه‌ها امروز به اینجا نرسیده. این چاه‌ها چند سال پیش همون موقعی که دوره اول تحریم‌های ترامپ هم شروع شد ما میگفتیم ولی خب کسی گوشش بدهکار نبود که چاهایی که وقتی تولیدش رو میاری پایین به دلیل اینکه تحریمی نمیتونی بفروشی نفت رو، به این آسونی ها نمیتونی تولید رو دوباره برگردونی. من یک نکته خیلی ساده ای رو در رابطه با چاهای نفت خدمتتون عرض میکنم. دیواره چاهای نفت متناسب با فشار سیالی که ازش عبور میکنه استحکام داره و وقتی این فشار کم و زیاد میشه این دیوار هم به تناسب از بین میره. این دیواره و این دیواره ها نیازمند سیمانه های خاصی هستش، من خیلی ساده بخوام بگم، که ما اون رو نداریم، اون مواد رو در ایران نمیتونیم تولید کنیم با تکنولوژی روز دنیا. و بعد تکنیک هایی هستش برای حفظ فشار چاه ها و تزریق گاز و روش های دیگه، حفر چاه های کمکی، اینها رو ما نداریم. این تکنیک ها، این تکنولوژی ها، دستگاه های مورد نیازش رو ما در ایران نداریم. حالا ما بیایم شرکت دانش بنیانی که حالا عمدش هم در اختیار سپاه هست، این شرکت ها، یه عده دانشجو رو ببریم اونجا، یه سری طرحهای تئوریک بدن، آزمایشگاه درست کنن، یه سری آزمایش انجام بدن و اینها، با اینا نمیشه نفت یک کشوری مثل ایران رو اداره کرد و تولیدش رو افزایش داد. کما اینکه اگر همه اینها رو هم داشته باشیم، هیچ چاه نفتی در جهان بر نمیگرده تولیدش به اون روز اولی که تولید میکرد. چاه‌های نفت پیر میشن، به همین دلیل هم حفاری هیچ وقت تموم نمیشه توی میدان‌های نفت.
جواد اوجی وزیر نفت گفته که با احیای چاه‌های کم‌بازده ظرفیت تولید سالیانه 80 میلیون بشکه‌ای نفت با کمترین سرمایه گذاری ایجاد میشه. این حرف ایشون تا چه اندازه میتونه صحت داشته باشه؟
برمیگرده باز به همون بحثی که من عرض کردم خدمتتون. اولا که هیچ چاهی نمیتونه برگرده به اون روز اول تولید. ایشون معیارش اون روز اولیه که این چاه‌ها حفر شدن و چه مقدار تولید میکردن. اون چاهی که روز اولی که حفر شده 50,000 بشکه نفت تولید میکرده، الان رسیده به 1,000 بشکه. شما با بهترین تکنولوژی‌ها شاید بتونی برسونیش به 25,000 بشکه. نمیتونی دوباره برش گردونی رو 50,000 بشکه، مگر اینکه بری چاه‌های جدیدی حفر کنی تو اون میدان و تکنیک‌های خیلی پیچیده و هزینه بری رو انجام بدی که خب ایران نه هزینه شو داره، نه تکنولوژی شو داره، نه شرکت های که صاحب این تکنولوژی هستن حاضرن برن توی ایران.
بله، خود این آقای اوجی در یه قسمت از حرفاش میگه ایجاد هر حلقه چاه 10 تا 12 میلیون دلار هزینه داره.
بله هزینه داره و به همین دلیل هم هستش که اصلا یکی از معیارهای آینده بازار نفت در جهان میزان فعالیت های حفاری تو دنیاست که نشون میده چقدر سرمایه گذاری برای آینده تولید داره انجام میشه. متأ حرفایی که ایشون میزنه از اون دست حرفایی هستش که احمدی نژاد هم میزد. میگه ما سالی 4000 نخبه در کشور کشف میکنن. این 4000 تا 4 تاشون واقعا نخبن که ده بلا فاصله میرن آمریکا و اروپا و جای درست حسابی برای اینکه تحصیل کنن و کار کنن و زندگی درست داشته باشن. 3900 بقیه‌اش از همون دست نخبگانی هستن که توی زیرزمین خونه‌شون بچه بودن، انرژی اتمی تولید میکردن و اینا میخوان برن سراغ اون 3900 خورده‌ای بهشون پول بدن، بگن که خب شما بیاین دانش بنیان درست کنین و تو این راستا ما بتونیم تولید نفت رو افزایش بدیم. بعد از چند سال هم اعلام میکنن که خب نشد، مثل همون پروژه هایی که در زمان احمدی نژاد و در زمان کاظمی و رستم قاسمی اومدن تعریف کردن برای فارس جنوبی، پروژه های 35 ماهه، گفتن ما کل فارس جنوبی رو 35 ماهه راه اندازی میکنیم و به تولید میرسونیم. بعد از 70 ماه دولت بعدی که اومد تحویل گرفت، هیچ کدوم از پروژه ها بیشتر از 30% پیشرفت نکرده بود، اونم فقط با پول ریختن و پول پاشیدن که هیچ فایده ای هم برای مملکت نداشت. متاسفانه نه اراده ای وجود داره در این حوزه ها، نه اگر اراده ای وجود داشته باشه امکانی وجود داره برای اینکه این شعارها به واقعیت بخواد تبدیل بشه و آقایون بتونن که اون کاری رو که دارن شعارش رو میدن انجام بدن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، تحلیلگر مسائل نفتی. اما زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دو تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت از غذا خوردن پرهیز کنند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دو تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت روزه بگیرند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین 1395 در پایان سفرش که برای دیدار با خانواده خود به ایران رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده جدید علیه او بار دیگر خانم زاغری را به 1 سال زندان محکوم کرد. نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری حکومت ایران بر سر پرونده 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است. پیش از این ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش 21 روز اعتصاب قضا کرده بود. حالا لیزا ماری تیلور که در یک سازمان داوطلبانه که برای آزادی زنان کار می‌کند، پس از اعتصاب قضای 21 روزه همسر نازنین زاغری گفته است: ما با ایجاد این کمپین می‌خواهیم زنجیره‌ای از زنان را برای هر روز روزه‌داری سازماندهی کنیم تا بتوانیم هم فشار بر دولت‌ها را حفظ کنیم و هم به نازنین نشان دهیم که چقدر از طرف زنان در بریتانیا و جهان حمایت می‌شود. سمان سوادی، فعال حقوق زنان از لندن، در مورد این کمپین به رادیو فردا گفت:
همسر نازنین زاغری از همون روزهای ابتدایی که نازنین بازداشت شده تمام تلاش خودش رو برای اینکه بتونه موجبات آزادی نازنین رو فراهم بکنه انجام داده. در آخرین اقدام یک اعتصاب قضایی بسیار طولانی مدت رو انجام داد که خب به شکل جدی هم سلامتیش رو تحت تأثیر قرار داد و همین باعث شده که حالا فیلیا یک سازمان حقوق بشری فمینیستی بیاد و کمپینی رو راه اندازی بکنه و اساس اون کمپین بر این هست که یک اعتصاب قضای جهانی شکل بگیره و آدم‌ها به نوبت اعتصاب قضا بکنن. زنان مختلفی از هندوستان، مراکش، ایران تا به امروز ثبت نام کردن، هر کدوم قرار 24 ساعت اعتصاب قضا بکنن. به نظرم این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم، که انگار پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط با خانواده نازنین طرف نیستید، حالا دیگه تمام ما زنان از بسیاری از کشورها خواهان این هستیم که به هر شکلی که شده نازنین آزاد بشه.
لیزا ماری تیلور ادامه داد: این اقدام از مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر 89 ساله الهام گرفته شده. مارگارت اوون در طول اعتصاب قضای 21 روزه ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، 4 بار با او ملاقات کرد و نگران سلامتی او بود. او بارها از رتکلیف خواسته بود که برای سلامتیش و همچنین دختر خردسالش گابریلا دست از اعتصاب قضا بردارد، اما چون این چنین نشد، خودش تصمیم گرفت در سن 89 سالگی 6 روز دست به اعتصاب قضا بزند تا ریچارد رتکلیف را قانع کند که به اعتصاب قضایش پایان دهد. پس از آن مارگارت اوون از دیگر دوستان و همکاران مدافع حقوق بشرش خواست تا به منظور حمایت از کمپین آزادی نازنین زاغری او را همراهی کنند. در همین زمینه سمان سوادی، فعال حقوق زنان، درباره همبستگی زنان در جهان برای روشنگری و یا طلب آزادی افرادی چون نازنین زاغری به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم در این حال که این رو باید بسیار فرخنده و مبارک بدونیم که به هر حال یک اتحادی بین زنان در سر تا سر جهان شکل گرفته و دیگه مثل جزیره های دور افتاده از هم نیستن، دست های هم رو میگیرند و در برابر ظلمی که بهشون میشه، ستمی که بهشون روا داشته میشه میستند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که زندانیانی و افرادی هستند که حتی در زندان هم به حاشیه رانده میشن، حتی خبر شکنجه‌شون، خبر بازداشت غیرقانونیشون، خبر به گروگان گرفته شدنشون در رسانه‌ها بازتاب چندانی داده نمیشه. به هر حال هم خود نازنین زاغری به واسطه دو تابعیتی بودنش، هم تابعیت همسرش، همه اینها باعث شده به هر حال دسترسی‌هایی داشته باشن که صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در نهایت این صدا شنیده بشه توسط سازمان‌های فمینیستی و سازمان‌های حقوق بشری. اما خب متأسفانه زندانیان بسیار زیادی هم هستن که ما بازتاب صداشون رو چندان نمی‌شنویم در رسانه.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری که تلاش زیادی برای آزادی همسرش کرده است، در مورد برگزاری این کمپین گفته: افراد زیادی که ما را از نزدیک نمی‌شناسند با این همبستگی صدای ما را بلندتر می‌کنند و این نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌گذارد ما فراموش شویم. مقامات بریتانیا بعد از کمپین‌هایی که برای آزادی نازنین زاغری ایجاد شد گفتند: ما موظف به پرداخت بدهی‌مان به دولت ایران هستیم. اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جواب گفته است: انگلیس در عمل پرداخت بدهی را به مذاکرات منوط می‌کند. مادامی که این بدهی پرداخت نشود، پرونده مهمی در روابط ما بسته نمی‌شود و امکان گشودن پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. شاید برگزاری این نوع کمپین‌ها در سرعت بخشیدن به تصمیمات صحیح دولت‌ها در این نوع پرونده‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
بله، با این گزارش همکارم نسرین افشار به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.